که خون توجه معمار را با آهنگ گام های شاهزاده معطوف ساخته و گفت: می شنوید که چگونه راه می رود؟ تمام پاشنه پا را روی زمین می گذارد. ما دیگر می دانیم. با این حال طبق معمول شاهزاده در ساعت 9 با کلاه پوست و جبه مخمل که یقه آن از پوست خز بود برای گردش از اتاق بیرون آمده. راه باریکی که شاهزاده از آن به طرف گرم خانه می رفت پاک شده بود. آثار جاروب روی برف ها دیده می شد و بیل ها در توده برف تازه انباشته شده در دو طرف راه فرو رفته بودند. شاهزاده خاموش و عبوس در گلخانه ها و حیات خدمتکاران و ساختمان های نیمه تمام گردش کرد. از مباشر مؤدب خیش که رفتار و حرکاتش با به ارباب شباهت داشت و او را تا خانه مشایعت می کرد پرسید: با سورتمه می توان حرکت کرد؟ حضرت والا، برف بسیار است، دستور داده ام خیابان را پاک کند. شاهزاده سر را خم کرد و به طرف هشتی رفت. مباشر با خود گفت: خدا را شکر، ابر سیاه و طوفان از سرما گذشت. دوباره مباشر گفت: حضرت والا، عبور وسایط نقلیه از جاده دشوار بود. حضرت والا میگویند وزیری به ملاقات حضرت والا میآید. شاهزاده به طرف مباشر برگشت و چشمها را تنگ کرده خیره خیره به وی نگریست و پس از لحظه با صدای نافذ و خشن خود گفت: چی وزیر؟ کدام وزیر؟ چه کسی دستور داد؟ برای شاهزاده خانم دخترم راه را پاک نمی کنید، آن وقت برای وزیر پاک می کنید؟ برای من رئیس و وزیر ارزشی ندارند. حضرت والا، من تصور کرده ام. شاهزاده که پیوسته تندتر و مقطعتر سخن می گفت فریاد کشید: تو تصور کردی؟ تو تصور کردی؟ راه زن متقلب، من تصور کردم را به تو خواهم آموخت. پس عصایش را بالا برد و به طرف آلیاتی حرکت داد و تون تون فریاد کشید: تصور کردی متقلب؟ و اگر مباشری بی اختیار سرش را عقب نبرده ضربت عصا سرش را می شکافت. اما با وجود آن که آلپاتیج از گستاخی خود در عقب کشیدن سر متوحش شد، باز نزدیک شاهزاده رفت و در مقابل او سر تاس خود را مطیعانه پایین انداخت و به همین سبب شاهزاده در حالی که فریاد می کشید متقلف برف ها را بریز توی جاده، دیگر عصای خود را بلند نکرد و شتابان به اتاق رفت. قبل از نهار شاهزاده خانم ماریا و مادمازل بوریان که می دانستند شاهزاده سر حال نیست در انتظار ورودش ایستاده بودند. مادمازل بوریان با چهره باز و روشن ایستاده بود، گویی می خواست بگوید: من هیچ چیز نمی دانم، مانند هر روز هستم. اما شاهزاده خانم ماریا رنگ باخته و بیمناک به نظر می رسید و سر را پایین انداخته بود. از همه دشوارتر برای شاهزاده خانم ماریا این بود که هرچند می دانسترین مورد باید مانند مادمازل بوریان رفتار کند، ولی برخلاف نظر خود نمی توانست مانند او عمل نماید. به علاوه تصور می کرد اگر چنین وانمود کنم که من متوجه کج‌خلقی او نمی شوم، تصور می کند که نسبت به او حس همدردی و غمخواری ندارم، و اگر چنین جلوه دهم که خودم افسرده و کج خلق هستم، خواهد گفت چنان که بارها اتفاق افتاده که مظلوم و سربزیر شده ام. شاهزاده به قیافه وحشت‌زده دخترش نگریست و خوره کشیده گفت: کثیف یا کودن. شاهزاده درباره شاهزاده خانم کوچک که در اتاق نبود تصور کرد که آن یکی نیامده، پس تمام مطلب را به او گفتند. شاهزاده پرسید: پس شاهزاده خانم کوچک کجاست؟ خود را پنهان کرده؟ مادمازل بوریان خرسند و متبسم گفت: حالش خوب نیست، از اتاق بیرون نمی آید. با چنین حالی که دارد با او حرفی نیست. شاهزاده زیر لب منمن کرد: هوم، هوخ، هوخ، و سر میز نشست. بشقاب در نظرش ناپاک جلوه نمود و لکه ای را روی بشقاب نشان داد و آن را پرتاب کرد. تیخون بشقاب را در هوا گرفت و به آب دار داد. شاهزاده خانم کوچک بیمار نبود، اما به قدری از شاهزاده می ترسید که تا شنید او سر دماغ نیست تصمیم گرفت از اتاق بیرون نیاید و به مادمازل بوریان گفت: ترس من برای بچه است. خدا می داند که ترس چه عواقبی خواهد داشت. روی هم رفته شاهزاده خانم کوچک در تپه های لیسی پیوسته در بیم و نفرت از شاهزاده می زیست، اما از بیزاری و تنفر خود به شاهزاده به هیچ وجه آگاهی نداشت، زیرا ترس و بیمش بر تمام احساسات دیگر وی می چربید. شاهزاده نیز از او نفرت داشت، اما تنفرش در زیر پرده تحقیر مستور می شد. شاهزاده خانم کوچک در مدت توقف خود در تپه های لیسی مخصوصاً به مادمازل بوریان علاقه پیدا کرده بود و روزهای خود را با او به سر می برد. از او خواهش کرده بود که شبها در اتاق او بخوابد و اغلب اوقات با وی درباره پدر شوهرش سخن می گفت و از او انتقاد می کرد. مادمازل بوریان در حالی که با دستهای گلگون خود دستمال سفره سفید را لوله می کرد پرسید: شاهزاده برای ما مهمان خواهد آمد. شنیدم که عالی جناب شاهزاده کوراگین با پسرش به اینجا می آیند. شاهزاده رنجید خاطر گفت: این عالی جناب جوانی احمق بیش نیست. من او را به دانشکده گذاشتم، اما نمی فهمم که پسرش به چه جهت به اینجا می آید. شاید شاهزاده خانم لیزاتا و شاهزاده خانم ماریا سبب آمدنش را بدانند، ولی نمی دانم که چرا این پسر را به اینجا می آورد. من به او احتیاجی ندارم. و با این سخن به دخترش که از شرم سرخ شده بود نگریست و پرسید: مگر بیماری؟ شاید از ترس میهمانان که آلاپاتیچ امروز عنوان وزیر به او میداد حالت به هم خورده. نه پدر جان. هرچند مادمازل بوریان موضوع گفتگو را خوب شروع نکرده بود، معذالک از سخن باز نایستاد و به پرگویی های خود راجع به گلخانه ها و زیبایی گل های تازه شکفته پرداخت. شاهزاده پس از خوردن سوپ ملایم شد. پس از صرف نهار به اتاق عروسش رفت. شاهزاده خانم کوچک پشت میز کوچکی نشسته و به تماشای خدمتکار و با ماشای خدمتکار گفتگو میکرد. چون چشمش به پدر شوهرش افتاد رنگش سفید شد. شاهزاده خانم کوچک در این مدت بسیار تغییر کرده بود. دیگر مانند پیشتر زیبا جلوه نمی کرد. گونه هایش فرو رفته بود، لبها بالا آمده و چشمهایش گود افتاده بود. در جواب احوال پرسی شاهزاده گفت: آری اندکی احساس سنگینی می کنم. به چیزی احتیاج نداری؟ نه پدر جان، متشکرم. خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. از اتاق شاهزاده خانم کوچک بیرون آمد و به اتاق انتظار رفت. آلاپاتیچ سر را خم کرد، در اتاق انتظار ایستاده بود. برف‌ها را توی راه ریختید. حضرت عجل، ریختن. معذرت می‌خواهم، پاک کردن راه کار احمقانه‌ای بود. شاهزاده سخنش را قطع کرد و غیر طبیعی خندید و گفت: خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. دستش را برای بوسیدن به جانب آلپاتیچ دراز کرد و به اتاقش رفت. هنگام عصر شاهزاده واسیلی وارد شد. کارسکیچی ها و خدمتکاران بالکونسکی به استقبالش رفتند و عرابه ها و سورتمه های او را با فریاد و هیاهو از جاده‌ای که عمدن روی آن برف ریخته بودند به طرف ساختمان کشیدند. شاهزاده واسیلی و آناتول به اتاقهای دیگری که از عمارت اصلی مجزا بود راهنمایی شدند. آناتول بلوز نظامی خود را بیرون آورده، دستها را به کمر زده، مقابل میزی نشسته بود و مبهود و متبسم چشمهای درشت و زیبای خود را به گوشه آن میز دوخته بود. آناتول زندگی خود را یک سلسله لذات و شادیهای بیپایانی میپنداشت که شخصی به سبب نامعلومی موظف به تدارک وسایل آن بود. اینک نیز به مسافرت خود به خانه پیرمرد کینه‌توز و دختر زشت و ثروتمندی با همین نظر می نگریست. به عقیده او تمام این اقدامات تفریحی و سرگرم کننده بود و به خود می گفت راستی اگر این دختر بسیار ثروتمند باشد چرا نباید با او ازدواج کرد؟ این عمل به هیچ وجه اشکالی ندارد. آناتول با دقت و پاکیزگی معمول خود ریشش را تراشید و به خود عطر زد و با قیافه گرم و پرمحبت و جالب خیش سر و گردن و زیبایش را برافراشت به اتاق پدر رفت. دو نفر از خدمتکاران پدرش در کنار او می‌گشتند و به وی لباس می‌پوشاندند. شاهزاده واسیلی نیز شادمان به گرد خیش می‌نگریست و به پسرش که وارد اتاق شد خرسند سر تکان داد. پنداشتی می گفت خب من هم مایل بودم که تو به همین شکل و قیافه باشی. آناتول که گوی سخنی را که در این مسافرت بارها گفته بود تکرار می کند پرسید نه پدر جان، از شوخی گذشته راستی و بسیار زشت است. ها حماقت را کنار بگذار، قبل از هر چیز کوشش کن تا در مقابل شاهزاده پیر مؤدب باشی و عاقلانه رفتار کنی. اگر به من قرولند کند از اتاق بیرون خواهم رفت. من نمیتوانم اخلاق این پیرمردها را تحمل کنم. عقیده تو چیست؟ به خاطر داشته باش که سرنوشت تو به این کار بستگی دارد. در این موقع دختران خدمتکار نه تنها از ورود وزیر و پسرش اطلاع داشتند، بلکه شکل و قیافه هر دو به تفصیل برای ایشان توصیف شده بود. شاهزاده خانم ماریا تنها در اتاق نشسته و میکوشید تا بر هیجان درونی خیش مسلط گردد. در حالی که در آینه می نگریست به خود گفت چرا نامه نوشتم؟ چرا لیزا در این باره با من صحبت کرد؟ چنین چیزی ممکن نیست. چطور به اتاق پذیرایی بروم؟ اگر حتی از او خوشم بیاید نمیتوانم بدون احساس شرم و خجلت در مقابل او ظاهر شوم. تنها اندیشه و تصور نگاه نافذ و پرسان پدرش او را به وحشت میانداخت. شاهزاده خانم کوچک و مادمازل بوریان نیز تمام اخبار لازم را راجع به چهره گلگون و چشمهای سیاه و زیبای پسر وزیر و درباره اینکه چگونه پدر جانش به زحمت از پله بالا می رفت و او مالند اوغاست پله یکی به دنبال پدرش می روید از ماشای خدمتکار شنیده بود. شاهزاده خانم کوچک و مادمازل بوریان پس از کسب این اخبار، در حالی که صدای گفتگوی حرارتشان از دهلیز شنیده می شد به اتاق شاهزاده خانم ماریا وارد شدند. شاهزاده خانم کوچک که چون اردک تلو تلو می خورد لخت و سنگین روی صندلی راحت افتاد و گفت ماریا می دانید که ایشان وارد شده اند. شاهزاده خانم کوچک دیگران لباس خانه گشاد و چیندار را که صبح پوشیده بود در بر نداشت، بلکه یکی از بهترین جامه های خود را پوشیده و گیسوانش را به دقت آراسته بود و در قیافه او هیجان مشتاقانه که در هر حال خطوط سیمای لاغر و رنگ باختهش را مستور نمی ساخت دیده می شد. در این آرایشی که معمولا در اجتماعات پترزبورگ با آن ظاهر می شد بیشتر محسوس بود که در مدت توقف در تپه های لیسی چه اندازه زشت شده است. مادمازل بوریان نیز آرایش و اصلاح نامحسوسی در وضع خود کرده بود که به چهره شاداب و زیبا و با طراوتش جذابیت بیشتری می بخشید. او می گفت: شاهزاده خانم عزیز، شما هنوز در همان وضع هستید. اکنون می آیند و خبر می دهند که آقایان در تالار هستند. باید پایین رفت و شما هنوز هیچ توالت نکرده اید. شاهزاده خانم کوچک از صندلی راحت برخاست و خدمتکاری را خواند و شتابان و شادمان طرح آرایش و جامه شاهزاده خانم ماریا را ریخت و به اجرای آن پرداخت. حس مناعت نفس شاهزاده خانم ماریا به جهت آنکه ورود نامزد موعودش او را به هیجان آورده است جریحه دار شده بود و بیشتر از این رنجیده بود که هر دو دوستش نمی توانستند تصور کنند که او نباید به هیجان آمده باشد. اظهار این مطلب که او چقدر برای خود و برای ایشان چرمنده است به مثابه آن بود که به هیجان خود را فاش سازد. به علاوه امتناع از آرایش و تعویض لباس که به او پیشنهاد می شد به شوخی ها و اصرارهای مکرر منجر گشت. چهرهش برافروخته بود، فروغ چشمهای زیبایش خاموش شد و لکه های سرخ صورتش را پوشانده بود. با همان قیافه نازیبا و فداکاری همیشگی خود خیشتن را در اختیار مادمازل بوریان و لیزا گذاشت. هر دو با صداقت کامل می کوشیدند تا او را زیبا جلوه دهند. او به قدر زشت بود که فکر رقابت با وی هرگز به خاطر هیچ یک از ایشان نمی رسید. به این جهت با صداقت کامل و با آن اعتماد ساده لوحانه و راسخ زنان که آرایش می تواند زشتی را از پا در آورد به آراستن و مشاطگی وی پرداختن. لیزا که از فاصله دور به نیمرخ شاهزاده خانم ماریا مینگریست می گفت: نه دوست عزیز، راستی که این جامه زیبا نیست. دستور بده آن جامه مخمل خرمایی رنگ تو را بیاورند. آخر شاید در این لحظه سرنوشت زندگانی آینده تو تعیین شود. رنگ این پیراهن بسیار روشن است و مناسب تو نیست. آن جامه زشت نبود، بلکه چهره و تمام اندام شاهزاده خانم ماریا نازیبا بود، ولی مادمازل بوریان و شاهزاده خانم کوچک متوجه این امر نمی شدند و هنوز تصور می کردند که اگر نوار آبی به گیسوان شانه شده او ببندند و روی پیراهن قهوه‌ای شالی آبی حمایل کنند تمام زشتی‌ها به زیبایی مبدل خواهد شد. ایشان فراموش کرده بودند که قیافه بد ترکیب و اندام ناموزون را نمی‌توان تغییر داد و هر قدر وضع ظاهر و آرایش این چهره را تغییر دهند باز صورتش نازیبا خواهد ماند. پس از دو یا سه آرایش که شاهزاده خانم ماریا مطیعانه تسلیم آن گشت، بالاخره گیسوان او را به بالا شانه کردند به طوری که قیافه وی را یک بار تغییر داد و با صورتش ناجور و نامناسب شد. پیراهن مخمل قهوه‌ای به او پوشاندند و حمایل آبی رنگی را به او آویختند. شاهزاده خانم کوچک دو سه بار دور او چرخید چینهای لباسش را مرتب کرد، شال را کشید و سر را خم کرد. از هر سو به او مینگریست و دستها را حرکت داده و مصممانه گفت: نه، این طور نمی شود. نه ماریا، این لباس هرگز به تو نمی آید. من شما را در همان جامعه خاکستری هر روز بیشتر دوست دارم. خواهش میکنم به خاطر دوستی من یک بار دیگر جامعه خود را عوض کنید. پس به خدمتکار گفت: کاتیا، لباس خاکستری شاهزاده خانم ماریا را بیاور. و با لبخندی که خرسندی او را از هنرمندیش بیان میکرد به مادمازل بوریان گفت: مادمازل بوریان، حال خواهید دید که من چگونه او را آرایش میدهم. اما وقتی کاتیا جامعه منظور را و شاهزاده خانم ماریا هنوز مقابل آینه بود و در آینه به چهره خود می نگریست و عشق را در چشم خیش مشاهده کرد و در حالی که لبانش می لرزید و آماده گریستن است، مادمازل بوریان گفت: نه، مرا رها کنید. شاهزاده خانم کوچک جامعه را از دست خدمتکار گرفت و نزد شاهزاده خانم ماریا رفت و گفت: نه، اکنون اون را بسیار ساده و جذاب خواهی ماراست. آهنگ صدای او و مادمازل بوریان و کاتیا که میخندید چون زمزمه نشاط انگیز مرغان در هم میامیخت. شاهزاده خانم ماریا میگفت: پس لااقل آرایش گیسوانتان را تغییر دهید. تنین صدای او چنان جدی و اندوهناک بود که زمزمه ایشان بیدرنگ خاموش شد و بی اختیار به چشمهای دروش و زیبای پر از اشک و اندیشناک وی که روشن و تضرع آمیز به آنان می نگریست نظر کرد. همه دریافتند که اصرار بیشتر بر این کار بیهوده و حتی ظالمانه است. شاهزاده خانم کوچک گفت: من به شما گفتم که ماریا یکی از آن قیافه هایی را دارد که این آرایش مناسب آن نیست، اصولاً به او نمی آید. و با ملایمت رو به مادمازل بوریان کرد و گفت: شاهزاده خانم ماریا که با زحمت از گریه خودداری می کرد جواب داد: مرا رها کنید، مرا رها کنید، برای من یکسان است. مادمازل بوریان و شاهزاده خانم کوچک خود ناگزیر به تصدیق این مسئله بودند که شاهزاده خانم ماریا در این آرایش بسیار زشت و بدتر از همیشه بود. اما دیگر دیر شده بود و ماریا با آن قیافه‌ای که به خوبی می‌شناختند، یعنی با قیافه حاکی از اندیشه و اندوه بسیار، با آنان می‌نگریست. این قیافه آنها را از شاهزاده خانم ماریا نمی‌ترساند. اصولاً قیافه او موجب ترس و وحشت هیچ کس نمی شد. اما می دانستن که وقتی شاهزاده خانم ماریا این قیافه را به خود بگیرد کمتر سخن می گوید و در تصمیمات خود استوار و ثابت است. لیزا گفت: شما لباس خود را عوض خواهید کرد، چنین نیست؟ و چون جوابی از شاهزاده خانم ماریا نشنید از اتاق خارج شد. شاهزاده خانم ماریا تنها ماند و به میل لیزا عمل نکرد و نه فقط آرایش سر را تغییر نداد، بلکه نگاهی هم به آینه نینداخت و همچنان ناتوان سر به زیر دست ها را پایین انداخت، خاموش نشسته و فکر میکرد. در نظر شوهر موجود نیرومند و خودسر و فوق‌العاده جذاب می‌نمود که بیدرنگ او را به جهان سعادتبار دیگر که با این زندگی متفاوت است خواهد برد. کودکی را شبیه به کودکی که دیروز در آغوش دختر دایه دیده بود زیر پستان خیش مجسم می‌دید و به نظر می‌آورد که شوهرش ایستاده و با لطف و مهربانی به وی و کودکش می‌نگرد. ولی یک مرتبه باز به خود می گفت: اما نه، چنین چیزی ممکن نیست، من بسیار زشتم. در این میان صدای خدمتکار از پشت در شنیده شد. بفرمایید چای سرو کنید، الان شاهزاده تشریف می آورند. شاهزاده خانم ماریا به خود آمد و از آنچه درباره آن می اندیشید وحشت کرد. از جا برخاست و پیش از آن که پایین برود به اتاق شمایل رفت و چشمش را به سیمای سیاه شمایل بزرگ نجات دهنده که فانوس کوچکی آن را روشن می ساخت دوخت و چند دقیقه دست به سینه در برابر آن ایستاد. روان شاهزاده خانم ماریا را تردیدی رنج آور فرا گرفته بود. آیا شادمانی عشق خاکی، عشق به مرد برای او امکان پذیر است؟ وقتی شاهزاده خانم ماریا درباره ازدواج می اندیشید، هم سعادت خانوادگی و هم کودکانی را در نظر مجسم می ساخت، اما آرزوی اصلی و آتشین و پنهانی او همان عشق خاکی و جذبه جسمانی بود، به مرد بود، و هرچی بیشتر میکوشید این احساس را از خود و از دیگران پنهان کند بر شدت آن افسوده میشد. با خود میگفت خداوندا چگونه باید این افکار شیطانی را در دل خود سرکوب کنم؟ چگونه باید برای اجرای ارادی تو در آرامش و صفا این افکار اهریمنی را از خود دور سازم؟ هنوز این سؤال را از خود نکرده بود که خداوند پاسخ آن را در دلش انداخت. هیچ چیز برای خود آرزو نکن، آرزومند و حسود و مضطرب نباش. آینده مردم و سرنوشت تو باید برای تو مجهول باشد، اما چنان زندگانی کن که برای همه چیز آماده باشی. اگر اراده خداوند بر این تعلق گیرد که تو را در انجام وظایف زناشویی نیازماید، برای اطاعت از اراده او آماده باش. شاهزاده خانم ماریا به این جهت با این اندیشه آرام بخش، با آنکه هنوز به امید تحقق آن آرزوی ممنوع یعنی عشق شهوانی خود بود، آهی کشید و بر سینه صلیب سوخت و بدون آنکه در جامعه و آرایش خود بیاندیشد و یا درباره آنکه چگونه باید به تالار وارد شود و یا چه بگوید فکر کند، از پله‌ها پایین رفت و به خود گفت در قبال تقدیر الهی که بدون اراده و مشیت او حتی یک مو از سر انسان کم نمی شود، این افکار چه معنی و مفهومی دارد؟ وقتی شاهزاده خانم ماریا وارد اتاق شد، شاهزاده واسیلی با پسرش در اتاق پذیرایی نشسته بودند و با شاهزاده خانم کوچک و مادمازل بوریان گفتگو می کردند. هنگامی که شاهزاده ماریا که روی پاشنه پا حرکت میکرد با گامهای سنگین خود وارد تالار شد، پدر و پسر و مادمازل بوریان از جا برخاستند و شاهزاده خانم کوچک او را به مردان معرفی کرد و گفت این ماریاست. شاهزاده خانم ماریا نظری به حاضرین افکند و با دقت ایشان را نگریست و قیافه شاهزاده واسیلی را که هنگام مشاهده شاهزاده خانم لحظه جدی شد و دوباره لبخندی بر آن نقش بست و قیافه شاهزاده خانم کوچک را که با آن کنجکاوی در چهره میهمانان و عکس العمل مشاهده صورت ماریا را جستجو میکرد مشاهده نمود. به علاوه دید که مادمازل بوریان که نواری به گیسوان بسته بود نیز با چهره زیبای خیش و نگاه آرزومند و غیر عادی خیره خیره او را می نگرد، اما خواستگار را نمی توانست ببیند. فقط چیز بزرگ و درخشنده و زیبایی را می دید که انگام ورودش به اتاق به جانب وی حرکت کرد. نخست شاهزاده واسیلی به او نزدیک شد و او سر تاسی را که روی دستهایش خم شد بوسید و در جواب سخنانش گفت که برعکس او را خوب به خاطر دارد. سپس آناتول نزد او آمد، اما شاهزاده خانم ماریا هنوز او را نمی دید بلکه فشار دست نرم و لطیفی را احساس میکرد که دستهای او را محکم گرفته بود و لبانش پیشانی سفیدی را که موهای بور پوماد زده بر آن پراکنده شده بود به طور نامحسوسی لمس میکرد. چون شاهزاده خانم ماریا به آناتول نگریست، زیبایی وی او را متعجب ساخت. آناتول شست دست راستش را روی دکمه بسته لباس نظامیش گذاشته با سینه پیش آمده مستقیم ایستاده بود و در حالی که روی یک پا آرام و آهسته تاب می‌خورد و سر را اندکی به یک طرف خم کرده بود، خاموش و خرسند به شاهزاده خانم می‌نگریست، ولی ظاهراً به هیچ وجه درباره او نمی‌اندیشید. آناتول در گفتگو نکته سنج و حاضر جواب و زبان آور نبود، اما در عوض اعتماد به نفس و آرامش تزلزل ناپذیر داشت، یعنی آن خصلت گرانبها را که در اجتماع اشراف ضروری است دارا بود. اگر کسی که اعتماد